رنگ‌های زندگی.
سلام و وقتتان بخیر. من رویا موسوی هستم، میزبان شما در برنامه رنگ‌های زندگی. امروز ما درباره مسیرهای خطرناک پناهجویان افغان برای رسیدن به یک مکان امن یا کشورهای همسایه بحث میکنیم. اگر شما هم گاهی از مرزهای غیر قانونی به ایران، پاکستان یا کشورهای دیگه سفر کردین، در مورد تجارب و سختی‌هایی که در این مسیر دیدین به ما بگوین. شما میتونین با شماره 00420-22-11-24-501 00420-22-11-24-601 به تماس شوین و شماره واتساپ ما 00420-723-008-111. شماره رو دوباره تکرار میکنم. شماره واتساپ ما 00420-723-008-111. بر اساس گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان بعد از سوریه و اوکراین سومین کشور جهان است که بیشترین آواره و بیجا شده را داره، که حدود 11 میلیون نفر است. ای آوارگان تحت چی شرایط مهاجرت میکنن، به چی دلیل کشور خود ترک میکنن، یا ای که چی سختی های را دوچار میشه؟ این سوالایی است که بیشتر امروز با مهمانای خود در برنامه مطرح میکنم. امروز سه مهمان در برنامه با خود دارم: احمد هارون که بعد از سختی های بسیار زیاد به اروپا رسیده، مازالله مسیر قاچاق از ایران و بعد به ترکیه پیموده و فعلا در ترکیه است، و نعمت الله که به صورت قانونی به ایران رفته بود اما دوبار رد مرز شده و فعلا در افغانستان است. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. نخست از مازالله شروع میکنیم، به خاطر که مازالله وقت کمتر داره، در برنامه کمتر با ما میباشه. مازالله شما به برنامه خوش آمدید. اگر لطف کنید در مورد ای که شما چطور و چی وقت افغانستان را ترک کردین برای ما و شنوندای عزیز ما بگوین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود سلام بر شما و بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. امیدوارم که در هر گوشه جهان هست ساعت و سرحال بوده و خوب زندگی بکنن. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من هم یکی از مهاجر شده های افغانستانی هستم که با شرایط سخت از وطن بیرون شدیم، وطن را ترک کردیم و راه مهاجرت را پیش گرفتیم. من پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پس از آمدن گروه طالبان در افغانستان مجبور به ترک وطن شدیم. من نزدیک یک دهه در بخش رسانه کار کردیم و پس از آمدن گروه طالبان نتوانستم در اونجا کار درست یا همو وظیفه‌ای که داشتم پیش ببرم. مجبور شدم که تا ایران بیایم و پس از ایران راه قاچاق پیش بگیرم که از ایران تا ترکیه نزدیک 45-50 روز راه رفتیم و مشکلات های زیادی را دیر را دیدیم. خب هیچ کسی را خداوند مهاجر نسازد، خصوصا کسایی که از افغانستان مهاجر میشن در کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و پاکستان شرایط خیلی سختی را دارن و در یک شرایط خیلی سختی زندگی میکنن. خب وقتی مهاجر شدیم، وقتی راه قاچاق پیش گرفتیم، خب دوستای نزدیک خود از دستای دادیم، شهروندای افغانستان که با چشم خود دیدیم که زیر برف رفتند، خب از کوها افتادند پایین. خب روزای خیلی سختی بود که همکنون اگر من اونها را قصه بکنم روحن دوانند، فعلا خوب نیستم، با آن هم شرایط سخت زندگی را حالا هم سپری میکنیم.
اگر شما گفتین که ما تقریبا 40 یا 50 روز در مسیر راه بودین، اگر مشخصا مازالا بر ما بگوین که مسیر راه 40-50 روز از کجا شما حرکت کردین، بعد مثال از کابل حرکت کردین، بعد به کدام مسیر رفتین و چطور به ایران رسیدین و بعد چطور به ترکیه. اگر من متاسف هستم که وضعیت روحی تان خوب نیست و ایره کاملا درک میکنم، اگر کمی اگر برتان راحت است و میتونین در این مورد کمی بر شنوندای ما بگوین.
سلامت باشین. خب ما از راه هرات فاریاب حرکت کردیم، نزدیک یک شبانه روز دو راه بودیم، راه هم اوقدر خوب نبود، دو وقتی که دست طالبا افتاده بود شرایط را هم بر من خیلی سخت بود. من تا هرات رساندم، از هرات مشهد آمدیم. من البته دو وقت رسمی بگونی رسمی آمده بودم، از ایران تا ایران آمدم. تهران چند مدتی بودم، پس از او نشد در آنجا زندگی بکنم. شرایطی در آنجا هم بر من سخت‌تر شد، روزگار بر من تنگی کرد. خب میخواستم ویزا بگیرم ولی با تلاش های مجدد نتوانستم از اونجا ویزا بگیرم. خب راه قاچاق و سر گرفتیم و راه قاچاق انتخاب کردیم. از تهران تبریز حرکت کردیم، از تبریز به کوههای نزدیک کوههای ون، مرز ایران و ترکیه هست، اونجا خود رساندیم. در اونجا نزدیک 3 شب روز از تهران تا اونجا حرکت کردیم. ما را آوردن قاچاق برا میان مرز ایران و ترکیه، نزدیک 10 روز اونجا بودیم که هر شب حرکت می کردیم. برف زیاد می بارید، یا پلیس های ترکیه بود یا پلیس های ایران بود، هر شب ما را پس می آورد. یعنی نزدیک 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت در برف را می رفتیم، پس دوباره برف می گشتیم، می آمدیم موجایی که متقایی که در مرز ایران ترکیه هست، پس می آمدیم. شبا حرکت می کردیم، صبح تا صبح راه می پیمودیم. پس از خب می دیدیم که وضعیت راه خوب نیست، قاچاق‌ها می گفتن دیگه، ما نمی فهمیدیم که پس می آمدیم. یعنی اونها می گفتن گیم 1، گیم 2، گیم 3، 10 بار، 16 بار. کسایی را دیدیم در اونجا 50 بار، یعنی گیم میگن که اونا به گفته قاچاق‌ها گیم زدیم که نشد. خب من آخرین باری که اکثر دوستای ما خب از این راه خسته شده بودن پس برگردن به تهران، یعنی نزدیک 15 روز در مرز بودیم. دوستایی که تهران برگشته بودن تعدادشون به دست مو دوزای راه افتیدن، مو کسایی که راهگیر بودن اونا را خیلی ها شکنجه دادن. باز اونا را دیدیم، ما دوباره پس تهران برنگشتیم و اونجا بودیم که ما هر چی شود او طرف تیر شویم. اگر این طرف هم اگر برگردیم طرف تهران، بازم دوزا ما را بگیره و مو مقدار $10,000 $8,000 مو دوزا میگرفتن، هم میزنن، هم لطکوف میکنن، هم ناخونایشان میبریدن دوستارا. خب آزار اذیت زیاد میدادن، اینایی که از فامیلشان پول بگیرن و ویهایی که بر فامیلشون روان میکردن. خب وضعیت خیلی سخت بود. ما تصمیم گرفتیم هر چه شود طرف ترکیه تیر شویم، یعنی این طرف بیاییم. خب گیم 16 بود 17 بود دقیق یادم نیست، ما این طرف یک شب تقریبا 24 ساعت راه پیمودیم. برف خیلی برف میبارید، نزدیک 61 نفر بودیم. بعضی از دوستای ما زیر برف رفتن. برف چی شد؟ از بالا آمد، 6-7 نفر برف برد. وضعیتی بود که گفتنش خیلی سخت است. اکثر خانواده هایی که در افغانستان است سرای نوجوان شده ایرا شهید دادند، ایرا کشته شدند. خب ما آنچه که چشم دیده خدا میگم براتون، را قسمی بود که هر کس خدا نجات میداد، کسی به فکر کسی نبود، حتی برادرش هم باشه، هر کس خدا نجات میداد، کسی به کسی دست خدا داده نمیدانست. من وقتی که 61 نفر او طرف مرز ایران ترکیه سیمخار بود که موچقورایی که پلیس های ترکیه کنده بودند، در آنجا افتادیم. نزدیک 6 ساعت تک تنها در برف خودم ماندیم، خدا نجات داده نتانستیم. ایلا که یک وقتی بود که خدا از برف کشیدم، پلیس های ترکیه را دیدم، از پشتشان رفتم، مرا ندیده بودم. خب من تا نزدیک های پلیس ترکیه آمدم، دروازه شون را تحقیق دادیم، اونا آمدن مرا گرفتن، دستگیر کردن. گفتم که این توالت بود، هوا خیلی سرد بود، برف هم میبارید، تمام جان من یخ زده بود، چیزایی که پوشیده بودیم یخ شده بود از سردی هوا. مجبور باز اونا ما را گرفتن، 8 نفر از دوستای دیگری ما گرفته بودند. 9 نفر ساعت 2 شب بود، فکر کنم 2 شب بود، باز پس مرز ایران آورد. دمی برف، دمی سردی هوا، باز ما را گفت که بریم پس دوباره ایران بریم. خب مجبور بودیم، اگر نمی رفتیم باز هم لطکوب می کرد، می زد. خب پس آمدیم به اون مرز که جایی که اولی بود، اونجا آمدیم. ما نزدیک 3 روز و دست یک کسی دیگه افتادیم، یک دوزی بود امو قاچاق برای یک کسی دیگه، دوستاش بود، نمی‌فهم چی بود، دوز بود البته، ما را گرفته بود، گروگان گرفته بود. ما قاچاق بار زنگ زدیم، قاچاق بار آمد کمی پول داد، نمی‌فهم چی رقم شد، ما را از اینجا نجات داد و فاس دوباره گیم زدیم. این شرایطی بود که ما دیدیم. خب در گیم اولون بود که ما طرف ترکیه آمدیم، از مرز سیر شدیم به کوههای امو وان، میگن امو قریجات وان آمدیم. اونجا تک نزدیک های 5 روز بودیم به یک جایی که خیلی سرد است، هیچ چیز نبود. خب تا خدا وان رساندیم.
فعلا از وضعیتتان بگوین که بعد از اینکه رسیدین در اونجا وضعیتتان چطور بود و فعلا چطور با چی شرایط بسر میبرین؟ آیا اسناد قانونی برتان دادن و برخورد مردم در اونجا با شما چطور است؟
سلامت باشین. خب فعلا در یک جایی هستیم که بگونه غیر رسمی هستیم، از خانه برآمده نمیتونیم، از جای کار هم برآمده نمیتونیم، اگر براییم هم پلیسا ما را میگیرند میبرند. خب شرایط قسمی شده که ما با تمامی اسنادایی که در دست داشتیم، مو کارت خبرنگاری، تمام چیزهای خود را به سازمان ملل یعنی گوجی دارست میگن رفتم، چندین بار رفتم تا مرا قبول نکرد. یک بار وکیل گرفتم که اقامه انسانی باید داشته باشم، به اقامه انسانی مراجعه کردم، جواب رد آمد. باز دوباره دوسیه یعنی اینجا دعوا میگیم، دعوا باز کردم، باز هم رد شد. فعلا هم اکنون بگونی قاچاق زندگی میکنم. یعنی شرایطی هست که ما دکتر رفته نمیتونیم، یک وقتی که مریض شویم شبخانه رفته نمیتونیم، شبخانه دولتی و طرف باشه، شبخانه شخصی ها رفته نمیتونیم. اگر شبخانه شخصی هم بریم، وقتی که مریض شدیم پول گزافی را از ما تقاضا میکنند. ما در یک شرایط خیلی بدی قرار داریم. مهاجرت از نامش پیداست که روزگار سختی بر انسان میاره.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان شریک کردین، با وجود که گفتین که وضعیت روحی تان خوب نیست. شما در مسیر راه که می رفتین، آیا به امکانات اولیه مثل آب و غذا و چیزا دسترسی داشتین؟ این امکانات برتان مساعد بود؟
خب در وقتی که ما حرکت کرده بودیم هوا برفی بود. خب کسی پیش ازی هم گفتم کسی به فکر کسی نبود، یک بشک آبی بود که تا خود وان رساندیم. خب کسی بر ما چیزی نمیداد، اگر میداد هم پول خیلی زیادی میگرفت. اگر در جیبتان پول نبود، قاچاق بار هم یک لقمه نان برتان نمیداد، همه چیز به پول بود. وقتی که پول میدادیم بر ما غذا میداد، آب میداد، بی شرایط بود.
آیا در مسیر راه همراه شما خانما و طفلا هم بودن و وضعیت اونا چطور بود؟
خب ما وقتی که 61 نفر بودیم، 4 نفر از خانما بود، یکی یکشون طفلدار بود. خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی روزا را در سر هیچ بندی خداوند نیاره، خانم آنقدر گیریه میکرد، هیچ کس به دادش نمیرسید. همون کسایی که محرمشان بود، اونا هم آنقدر خسته شده بودن که گریه میکردن، ناله میکردن، ما را پس ببرین تهران، ما را پس ببرین ایران. ولی قاچاق برای کار نمیکردن، میگفتن که شما هر چه شبه باید او طرف تیر شوین، چون که پول گزافی را از کسایی که این طرف تیر میکردن میگرفتن بیلاز. خب اونا سردرگم بودن. او طرف هم می رفتن پول می دادن، ای طرف هم می آمدن پول می دادن، در دو طرفش یکی را باید انتخاب می کردن. خانم ها خیلی وضعیت بدی را داشتن، چون که جوان ها هر چی باشه امو چیزای اولیه خود میتونه داشته باشه، ولی خانم ها وسایل سختی را نمیتونست بگیره، خیلی سختی بود برشان.
این سوال را میپرسم ولی اگر راحت نبودین و میخواستین میتونین پاسخ ندین، شما چطور امی هزینه هایتان را پوره کردین تا ای که این مسیر قاچاقی را به پیش بگیرین؟ با وجود خطراتش هم میفهمیدین که بسیار خطرات ممکن است پیش رو داشته باشین، هزینه ها را که برتان پرداخت کرد آیا کدام زمین تان فروختین یا کدام ملکیت تان فروختین تا که هزینه هاش را پوره کردین؟
سلامت باشین. وقتی این طرف رد شدیم از دوستای نزدیک ما پول خواستیم، از فامیل پول خواستیم، هرچی شوه یعنی مقدار پولی که با قاچاقبر وعده کرده بودیم باید میدادیم. ما پس از اینکه از ایران این طرف تیر شدیم با قاچاقبر گپ زده بودیم، مثلا $2,000 گفته بود. پس از اینکه ما در از مرز ایران به ترکیه تیر شدیم به ولایت زن اومدیم، اونا باز تقاضایشون زیاد شد، مثلا اگر $2,000 بود $3,000 شد، باید مقدارش با ما بتین. پس از او شما هر جایی که مثلا انقره، استانبول، هر جایی که میرین او طرف باز برین میگفتن. خب ما هم از دوستا، از فامیل پیرا کردیم، یعنی به پاچاق بردادیم که پس از آمدن کار کرده بر شما میتون گفتن.
توصیه شما یا پیشنهاد شما به کسایی که میخواین این مسیرهای غیر قانونی را در افغانستان هستن و میخواین که به این مسیر بیاین از جای قاچاقی، به عنوان کسی که شما ایرا را پیمودین و رفتین، توصیه شما یا پیشنهاد شما برای این مردم چی است؟ خصوصا بر فامیلایی که میخواین جوانای خود روان کنن یا خانواده‌ای که همراه طفل و خانما میخواین به این مسیر خطرناک بیاین.
خب ما پیشنهاد می است که هیچ وقت جای قاچاق به سر نگیرند، جای قاچاق انتخاب نکنند. با آن که می فهمیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، وضعیت کار در افغانستان خوب نیست، با آن هم مجبور میشن جوانوی ما که ایرا انتخاب بکنن. ولی ما پیشنهاد ما، توصیه ما به همه فامیلا، به همه جوانایی است که هیچ گاهی هیچ زمانی راهی قاچاق پیش نگیرین. راه قاچاق راه مرگ است. اگر از جانتان تیر شده باشین راه قاچاق انتخاب بکنین، وگرنه هیچ گاهی این راه انتخاب نکنین. میگم
بسیار تشکر مازالله از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه با ما پیوستین. حال بعد از شما به سراغ مهمان بعدی ما میریم، اما پیش از او چرا ما میخوایم یک سوال عمومی از همه شنوندای عزیز بکنم که صدای ما را میشنون، چرا افغانستان تحت چی شرایط است که مردم به این سختی ها را به جان میخرن ولی میخواین مهاجرت کنن؟ چرا؟ اگر شما تجربه‌ای دارین یا اقوام شما در اطراف شما تجربه‌ای داره، میتونین به شماره تماس 0420-22-11-24-501 به تماس شوین یا از طریق پیامگیر ما در واتساپ 00420-723-008-111 اما با تماس شوین. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما هارون احمدی است که فعلا در اروپا زندگی میکنه و ای که از هارون میپرسیم که هارون در مورد تجربه خود بر ما بگوید که چطور و چی وقت افغانستان را ترک کرد و چی تجربه را در این مسیر دید. هارون جان
درود و سلام خدمت شما خانم موسوی و پران شما و شنونده های شما که بر هر گوشه و دنیا صدای شما را میشنوه، سلام خاص میفرستم. من تجربه یک بار دو بار رای قاچاق هم کردیم پس از سقوط جمهوریت، بعدنش هم باز رای قانونی دوباره ایران آمدم از طریق اونمو اسناد و مدارکی که من داشتم دوباره به سمت اروپا گروه تکمیل اسناد و مدارکم شد و بالاخره از من از ایران سفر کردم آمدم به طرف اروپا. ولی یک چیز را که من فعلا هم شما سوال کردین از مهمان برنامه تان مازلا که ما یک دو واژه داریم، یکی مثلا مهاجر میگیم یکی پناهنده میگیم. در حقیقت مهاجر یا مهاجرت کلمی است که او به اساس یک دلخواه خود، مثلا تو زندگی در یک جای خوب نیست، برای زندگی بهتر خودت تصمیم میگیری از یک کشور و دیگر کشور و از یک جای به دیگر جای نقل و مکان بکنی تا امو مزایای زندگی خوبه در اونجا برای خود بسازی. ولی ملت افغانستان، مردم افغانستان در عقب مهاجر گفته نمیشن، اینا پناهنده هستند. کلمه پناهندگی یا پناهنده چی از کو جبر زمان بوده، جبر روزگار بوده، اونمو تنگی های زندگی و سختی های زندگی بوده که اونا از یک مکان به دیگر مکان جبران رانده شده. ما به این گفته میتونیم پناهنده یا پناهندگی. سلامت بشین، بازم من در خدمتتون هستم اگر سوالی که داشته باشین.
بسیار تشکر هارون جان. بله، ما بر واژه های مشخص داریم. واژه پناهجو معمولا بر افغان ها استفاده میشه در کل کسایی که افراد یا خانواده هایی که دلیل ترک اونا از خانه اصلیشان ایست که اونا دیگه هیچ گزینه نمی داشته باشن به جز اینکه کشور خود یا خانه خود ترک کنن. در حال حاضر ما می بینیم که در دنیا نزدیک به 80 میلیون مرد، زن و کودک در حال فرار از جنگ، آزار و اذیت و آشفتگی های سیاسی هستند. این افراد پناهنده یا پناهجو هستند و از نظر قانونی، از لحاظ قانونی، همه کسایی که درخواست خود با ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژادشان، مذهبشان، ملیتشان یا عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاسی که دارن، اینا همگیشان پناهجو محسوب میشن. بازم بسیار تشکر بابت یادآوری این کلمه. شما لطفاً در مورد تجربه تان اگه بر ما بگوین که از مسیر قاچاق به ایران رفته بودین بعد از سقوط جمهوریت و یکی چی چیزا را در اون مسیر دیدین، قسمی که شما همراه فامیل و کودکایتان ما رفته بودین که با چی چالش ها و چی معاملات سر شما در اونجا صورت گرفت؟
بعد درود سلام بازم مجدد. ما از روی کلکان ما آمدم چون دیگه فامیلا همراه ما بود، ما فامیل خودم همراه ما نبود، دیگه فامیلا بود، فامیلای برادرم بود، از دیگه دوستا بودن که ما از روی کلکان میگه نیمروز، از نیمروز بعد خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با روی مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را شهرستانی از بنان ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن، کشته شدن، که اون رای بسیار صعب العبور است، رای بسیار خطرناک است که فکر بگو که از آسمان به زمین میایی، بسیار درهای صعب العبور، بسیار خوشاخبرهایی که از جمعیران بسیار و فشار، حتی بعضی را در راه لطکوب میکنه و حتی بعضی را. من این شاهد از این بودم، من خوب یادم میاد در یک مسیری که در یک جای یک از بایک پشتی ما را، یک از دوستای ما در یک جای ایزا کرده بود، پس ما که در راه مسیر را میدویدیم و در یک جایی که ما فقط یک 10 دقیقه 15 دقیقه باز میگفت که شما یک نفس بکشین، یک ماندگی بگیریم که تا خستگی هایتون نپشه و دوباره در مسیر باز دوباره دوان به طرف خاک ایران می آمدن. باز ما گفتم کیف بایک چی کردیم، گفتیم والا ما همونجا ایلا کردیم، پس دوباره برگشت کردم رفتم که از اون بار دوباره هم بایک ما گرفتم و دوباره بر می گشتم که یک زن است و یک خانم است که سن میان سال بود و یک بچه ش است، همونطور قول دارم زیر قولش دارم در چی خب مادرش هم میگه که مادر بلند شد که مردم رفت، این مادرش میگه که من دیگه توان رفتن ندارم، مرا همیجا اعلان کن بچه تو برو خدا بکش دیگه، مرا همیجا بان، اگر من میمانم، اگر من فرض مثال چه میشم زنده میمانم یا کشته میشم، هرچی که میشم مرا همیجا اعلان کن، فقط تو خودت میرون چون. باز من گفتم من کدت کمک کدم میتونم، من خود یادم این خاطره تلخ مستقی من از یاد با اون مادر عشق کنم آمد همیجا که یک مادر افغان، یک زن افغان میبینی که یک کشوری که حداقل در این سرحد میرسه که حتی مادری که او میان سال است او قصد به این میکنه که اولاد بکنه یا پناهنده شوه یا کشور خود سرزمین خود ترک بکنه، باز من از اونجا این مادر هم با این پسرش یک جا زیر قرشان در آمدیم گرفته بودیم، در خیل جایم با اون مادر تا خود خود کران هم من با اون پسرش کمک هم کار کردم، چون هم مادر سنگین بود، وزنش خوبی یادم میاد چاق بود و وزنش سنگین بود و نمیتونست، پسرش هم جوانی بود چه رسانه بود، چون بچهش هم نوجوان بود در خانه 15 سال و 18 سالش بود، خسته بشه نمیتونست خانواده رو بردار، چون من در کمکش میکردم. دیگه این مسیرهای صاحب العمر من اونجا دیدم و من در مسیر کلکان که اگرای بسیار صاحب العمر و بسیار خطرناک است نسبت به راهای دیگری که مثلا از راه هرات و راهای دیگری که فرض مثال مهاجرین یا همین پناهنده ترک وطن میکنن، این راه کلکان یا راه پاکستان که راه مشکل هم همچنان سرش میگه پاچاک مرا خیلی خطرناک است. من اونجا بعضی مرده ها رو دیدم. من شاهد حال هستم که من خودم کسی بودم که یک عمر وقت در اون نظام کار کردیم، در اون دولت جمهوریت کار کردیم، آدم با سوادی بودیم که همیشه وقت قصد زیر داشتم که با وطنم از نظر خدمت شام، ولی من در اونجا بسیار کسا رو دیدم که فقط روی شما همونطور سنگ افتیدگی بود و بالاخره جسدشون هم جماندگی بود. دیگه هیچ کس هم نبود که اون جسد رو بردارد. که امروز ما شاهد هم هستیم میبینیم که اکثریت خانواده ها به دنبال اما گمشده های خود هستن که مگر های قصد سفر رو داشتن. اگر راه آزادی بعد یا آقای نظر یک برنامه داشته و گمشده ها رو به حساب چی میکردن. من فکر میکنم که اکثریت عبارهایی که خانواده های خود و بچه اولاده خود را ایدست دادن در اون را مسیر کشته شدن، چیزشان به حساب شهید شدن و در اون راه ها امروز مردن و زندهشان گم است. این خوی جبر زمان و جبر روزگار و اینمی وجه شده که فعلا مردم ما ترک و وطن رو کنن، ترک و جای و بکان و سرزمین خودشان بکنن. شما متاسف از این حالت که فعلا بر وطن ما رخ داده و واقعا ما خیلی زیاد برام متاسف
است. هارون جان، اگر شما لطفا در مورد ای که چند روز در کلکان ماندین و توسط چین و وسایل ترانسپورتی تا اونجا رسیدین و چند نفر در وسایل ترانسپورتی که شما را انتقال میداد، چند نفر در داخل هر موتر بود؟ آیا به اساس همو معیار یا استاندارد که هست یا 5-6 نفر در یک موتر بود؟ چی نوع ترانسپورت شما تا اونجا انتقال پیدا کردین و چند روز در مشخصا در خود کلکان همو مسیر صعب العبور طی کردین تا ای که به مقصد در ایران برسین؟
ما خانم موسوی عزیز، ما تقریبا 10 روز در راه بودیم. راه صعب العبور کاملا تا خاک پاکستان، از خاک پاکستان تا خود ساروانه، از خاک پاکستان تا خود ساروانه تو پیاده میاییم. هیچ اصلا کدام چیزی نداره، فقط یک روز اونموجا منتظر میمونی، یک شب هم تو منزل میکنی، یک روز هم در یک جای میبری، در یک چپ دره مثلا، در یک دره که اونجا اصلا نه تلفن کار میکنه، نه آب است، نه آب است، فقط در اونجا میبری تا اونموجا تو منتظر میمونی تا که شب شود. باز میزدی که شب شد، میزدی که غروب شد، باز دوباره تره در مسیر حرکت میتر که ما اونو دو شبه حرکت کردیم که شب دوم فقط دم صبح بود که ما در خود ساروان اما مر چیز یک شهرک بسیار کوچکی که مربوط کشور ایران میشه در اونجا باز ما رسیدیم و جمعی از فامیلای بسیار بزرگ و افغانایی بودن که کلگه در اونجا رسیدن. دیگر راها بعد از اون باز کاملا با موترها جا به جای میکنن که خود مردم بلوچ هست که واقعا این مردم خیلی ظلم میکنه در برابر افغان ها. من متاسف هستم از این که هیچ سیاستمدارهای ما، هیچ بزرگهای ما اصلا دیده نمیشنم که امروز افغان ها فقط یک مخزن چی بگویم که مخزن شیری جور شده که تماما قاچاق برا از این استفاده دائمه می کنن و کسایی که در مرز هستن، چی طرف چی اون طرف، چی در افغانستان است، چی در این طرف ایران است، اینا کلشان امروز میلیاردر شدن از نمی راه قاچاق، از نمی قاچاق انسان اینا میلیاردر شدن. واقعا اینا فکر کنید در یک موتر ببینن، در یک پیجو پارس خود هم چیز ایرانی هستن، مثلا در صندوق پشترش یا مثلا صندوق اقام میگه ایرانی ها، این میشه 4 نفر هم میندازن. من خوب یادم میاد که بعد در یک از موترها بودم که پول دلم بودم، اضافه تر پول دلم بودم که من در سیتی پیشوری میشینم و ما نمیخوایم که مثلا حتی پشتر بشینم سیت پشوری هم میشینم هر چقدر تو پول اضافه میگیرم برات میتم با وجود تو چاق برای پول میدی در این راه در مسیری که تو کم راحت تر یا مثلا پشوری میشینی باید از پول بدی در قاچاق برات و هم بسیار ظلم میکنن. ما درم سیت پشوری نشسته بودم و خوب یادم میامد که از پشتر همو دسته ازار چهار ترک پشت سر انداخته بود اونا چیز میدادن فریاد میدادن که از برای خودم اموردیم نفس ما قید شد باز کردیم و هیچ شخصا صدایش نمیشنوید دریور اما تو فقط بسیار با اکثر حدی بالا بسیار با اکثر حدی بالا میروند که نایت تو پر میگنی که این موتر برقی است و این حدا اندازه چه میداره خودی حالتی است که همو یک چیزی است میگه نوچاریست ولی ما امروز همو بدل میگن که زندگی برگردن از افتاد دیجنس چاره چیش چاره باید نیستن نوچار باید نیست ما فعلا نوچار نیستیم بیچاره هستیم دیگه چاره باید است نمیتونیم فعلا بیچاره شده بسیار... این ملتی که فعلا در بیچارگی به سر میبره.
بسیار تشکر هارون جان، اگر لطف کنی بر ما بگویی که دمی مسیری که می رفتین در مجموع چند نفر بودین و ظلم را که گفتین که مشخصا قوم بلوچ یاد کردین قاچاق برای که در اونجا بودن ظلمشان چی بود و شما خودتان چند نفر بودین در گروه که بودین؟
بلا ما تقریبا در حدود امو گروپی که گروپ بطور فقط گروپ به گروپ بوده هم گروپی که ما بودیم تقریبا امو گروپ ما 160-170 نفر بود که ما در امو گروپی بودیم که از مسیر کهکان تا ساراوان رو بودیم بود و ساراوان هر کس باز جدا جدا میشه مثلا امو هر کس قاچاق برش باز اونا رو جدا جدا میکنه مثلا دو موتر، سه موتر، چهار موتر باز اینا رو جدا جدا مسیر انتقال میده بخاطر که افشا نشوند بخاطر که اینا رو باز اونا اگر گیر بیایم خب جریمه میشن و مچون دیگه میشن از طرف دولت ایران و اون خاطر باز اینا رو جدا جدا مسیر به مسیر میبرن. ما تقریبا 160 نفر بودیم و ظلمی که اینا میکنن بلوچا اصلا در نورام لطکوب میکنن حتی ساعت تا در راه میگیره میگه که اونجا دوزا هست و پول تا میگیره مثلا انگشتر داشته باشه میگیره طلا داشته باشه میگیره یک چیزی خوب داشته باشی از پیشت میگیره میگه که دوزا داری بحاره از پیشت وقتی بیر باز دوباره نمیتوارد. این چیزایی است که لطکوب حتی لطکوب هم میکنه یک کلمه که حرفی به جایی بزنی حتی در اگجای قطار بشانه تا حساب میکنه میکنه شما قطار بشینید که من حساب میکنم حتی کمی کجم که بشینید چوب درست شد بسیار با چوب لطکوب میکنه. این چیزی است که واقعیت زندگی افغان شده در طول سال که ما سالهایی که ما نسل هم در نسل مهاجر و مهاجرت و رای مهاجرت به خود اختیار کردیم
پوزش که صحبتهایش ما را قطع میکنم. میشه بگوین که بعد از ساروان وقتی که در خاک ایران وارد شدین در کدام منطقه بود و چطور یک کوتاه که در مورد زندگیتان در ایران بگوین؟
ما خانم مساوی با در ساروان خب من دقیقا او جایا را مایتر مکان به مکان بلد نیستم که از یک جای به دیگه جای فرزمسان ما را انتقال میداد بازم رقم مستقیما ما را شیراز بود چون من یک مدت وقت زیاد در شیراز زندگی کردم تا خیلی وقت هم مجمد چی بودم به حساب پنهان بودم چون آزاد نبودیم که ما در شهر و گشت گذار میکردیم چون در یک سایه اطراف ما مجمد یک کاروبار میکردیم که با دوباره این کار ما چی شد روی دست شد که دوباره برگشتیم و هم پس دوباره من افغانستان هم گرفتم دوباره از راه قاچاق رفتم به خاطر از اینکه من همو هویتم افشا نشوه یا دچار مشکل نشم دوباره رفتم افغانستان از اونجا همو سیستم ویزی خود تکمیل کردم و دوباره راه قانونی برگشتم آمدم ایران از ایران باز دوباره به این طرف آمدم.
بسیار تشکر بابت ای که تجربه‌تان همراه ما و شنوندهای ما شریک ساختین. شنوندگان عزیز اگر شما تجربه های همچنین دارین و یا مسیرهای قاچاقی را طی کردین یا دوستان و اقوام شما این مسیرها را رفته شما میتونین به شما را تماس 00420-22-11-24-501 و یا هم از طریق واتساپ ما 00420-723-008 111 با ما به تماس شوید. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما هارون. هارون کسی است که نعمت الله، عذر میخوایم. مهمان بعدی ما نعمت الله است که دوبار به ایران به صورت قانونی رفته ولی رد مرز شده. نعمت جان، اگه شما در مورد تجربه تان در ایران و ای که شما را چطور دستگیر کردن در اونجا و بعد دوباره حال در افغانستان هستین، اگه تجربه تان با ما و لطف کرده با ما و شنوندای ما شریک بسازیم.
سلام بانو موسیقی، وقت بخیر. سلام خدمت شنوندای شما و همکاران عزیزتان. من صحبت ما میخواییم از جهت شروع کنم که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نه تنها سیر سعودی بازگشت هموطنهای ما به کشورشان بعد از تجدید بحران اقتصادی در ایران را متوقف کرد، بلکه باعث افزایش مهاجرت به ایران بعد از سال 1400 شد که تا هنوز هم متاسفانه ادامه دارد. ما به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مهاجر شدیم، اما بعد از مهاجرت در ایران از هیچ گونه حقوق مهاجرتی برخوردار نبودم و به دلیل ترس از اخراج اجباری به گونه پنهانی زندگی می‌کردم.
آه، پشتش نگرده که کسی زنگ نمیزه. لطفاً ادامه بدین
نیمت جان. با کسایم که به شکل قانونی در ایران زندگی میکنند یک درمان و غیره به بدترین درجه محروم هستند. البته این مخصوصا شامل کسایی نمیشه که به این سالهای آخر مهاجر شدن، کسایی که در سالهای مثلا بسیاری از شهروندهای ما که بیش از 14 زندگیشون رو در ایران با مشکلات مانند محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم سپری کردن شامل از وام میشه. ماجرایی که مثلا در ایران هستن، ماجرای افغانستانی با مشکلات اقتصادی نبود امنیت شغلی مواجه هستن.
شما چند مدت ایران ماندین و چطور شما را رپورت کردن پس دوباره افغانستان؟
خب من مدت 2 سال در ایران بودم که بار اول رفتم 1 سال بودم، بعد من دیپورت شدم، دوباره اسنادم را تکمیل ساختم، دوباره برگشت کردم به شکل قانونی که باز متاسفانه دیپورت شدم.
معمولا شما را از کجا می گرفتن؟ شما وقتی که اونجا قانونی رفته بودین با وجود که اسناد داشتین، چطور شما را دیپورت می کردن؟
مردم افغانستان که در اونجا زندگی میکنن و شمول خودم، مثلا من خودم وقتی که شروع کردیم سفر از ایراد مرز دوغارون، میگن ما اینجا داخل ایران شدیم، مشکلات و بدبختی هایی که در داخل شدن از مرز دیدیم و کشیدیم کاملا محسوس بود و احساس میشد. بعد وقتی که داخل ایران شدیم به مشهد بودن، ایراد رفتیم به مشهد.
نعمت جان اگر لطف کنین جایتان رو تغییر بتن، به خاطر که صدایتان ما درست نمیشنویم، اگر یک کمی جایتان رو تغییر بتن که ما بتونیم صدای شما رو صاف داشته باشیم.
ما بسیار میخواییم من جایی تغییر دادم، فعلا درست شد؟
بله بله، بسیار تشکر،
سلامت باشین. بعد از اینکه ما دوکرون عبور کردیم و دوکر مشهد شدیم، اونجا متاسفانه قسمی که دوستای عزیز ما قبلا اشاره کردن به بی‌قانونی و بی‌توجهی و ظلم و استبدادی که از طرف مردم ایران می‌بینیم، وقتی که داخل مشهد میشی با مجردی که متوجه میشن شهروند افغانستان هستی، از دریور شروع تا دکاندار و نمی‌فهمم همون کسایی که وسایل انتقال میتونن، همش با موبایل خود با مو طریقی که مثلا خودشون ممکن میبینن ظلم میکنن، چی از لحاظ اقتصادی باشه و چی از لحاظ رویه انسانی باشه. مثلا میخوای یک جایی بری، من تصمیم داشتم از مشهد نمیتونستم اونجا مونده، تصمیم داشتم برم به تهران، میخواستم بلیت بگیرم، به قول خودشون ما شما تکت میگیم، میخواستم تکت بگیرم از مشهد برم به تهران، تیکه تیکه چون ما نوبلد بودم و بار اول بود داخل خاکی رام شده بودم و قانونین و شرایط چنه میفهمیدم از نرخ و تیکه تیکه پاشم خبر نبودیم تنها منی بلکه تمام شهروندای ما که داخل خاکی رام میشن مشکلات دارن بشورشون. من میخواستم از مشهد به تهران سفر بکنم. تیکتی که قیمتش بود مثلا 250 هزار تومان سر ما او را فروختند 1,500,000 تومان. چون ما بلد نبودم و نمیفهمدم که از کجا باید که تیکت در دست بیاریم و طریقی بعد سواردنش نمیفهمدم. اما تاکسیران هایی که داخل ترمینال هستن و مسافر میکشن همین ها به هر شکلی که شده بیاد آدم ها گپ میتن به این داخل بالاخره سوار موتر میکنن و با همون نمایندگی ترابل اجنسی هایی که قرار داد دارن و کار هر روز شانه است میبرن تسلیم از اونا میکنن. باز مسئولیت بعدیش دیگه با اونا میشه که بچه طریقه و بچه چال و فریب و نیرنگ مردم و عدبای افغانستان تکت بفروشن و انتقالشان بتن و مشه به تهران.
شما مورد ای گفتین که چطور با افغان ها برخورد میکنن در ایران، خودت از کجا اما دو باره که دپورت کردن، دفعه اول که دپورت کردن با کابل رفتی و پس آمدی، چقدر سختی ها را تیر کردی و چطور خودت از کجا گرفتن دپورت کردن با وجود که اسناد قانونی داشتی؟
من بعد از اینکه یک مدت تهران موندم دوباره رفتم به شمال، دو سال قسمت شمال از بنام رامسر. رامسر یک اتاق داشتم اونجا، هر از گاهی به دروازه سر می زدن دور و بر می چرخیدن، ولی یک مدت زیاد اذیت نمی کردن چون از اسناد داشتیم. اما روزی رسید که آمد و در اتاق خواب نوقت شبم بود، بیاد دارم تقریبا ساعت 10:30 شب بود که به اتاق من داخل شدم به شکل بسیار وحشتناک که فکر میکردی که با گرفتن تروریست هم کسی او رقم اقدام نمیکنه. از کلکین و از دروازه داخل شدن به شکل بسیار وحشتناک که حتی من خودم وحشت زده شدم و خیلی تعجب کردم که چی گپ شده. خب بدون از اینکه حرفی بزنن با من یا سوالی بپرسن دست پای مرا بسته کردن با دستمال و دستبندی که داشتن، دست پای مرا بسته کردن و بایک لباس های ما بود تو نورا تیپ کردن، کشیدن همه چیزا پریدن، پاسپورت ما داخلش بود، پاسپورت ما گرفتن ولی به اتنا چند بار ما تاکیدم کردم که ما پاسپورت دارم، پاسپورتی آمدیم، قانونی هستم، قانونی زندگی میکنم، ولی به اتنایی نکردن و دست پای ما را بستن بردن به یکی از زندان های همون محل به نام سخت‌تر بود اگه اشتباه نکنم. شب اونجا ما بیم صبح دوباره انتقال ما دادن برای یک محلی دیگه با دست پای بسته. البته از اون بعد یک شب هم دو زندان موندیم. تنها ما نبودم، تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 300-400 تا هموطن دیگه ما بود که هر کدام به شکل قانونی و غیر قانونی، حتی یک طفل 15 ساله بود که مدارک قانونی هم داشت، مدارک شهروندی خود ایران رو داشت، حتی با یک مکتبش در پشتش رو تور گرفته بودن، از رای مکتب آورده بودن با ما. یک مرد بزرگ سالی بود رو هم اسناد و مدارک قانونی داشت که حتی 60 سال گفت من اینجا زندگی کردم، ولی امروز گفت مرا بازداشت کردن و آوردن زندونی ساخت. خب همه ما را دست و پا بسته، دو نفر با زنجیر بسته بودن پای یک نفر در پای نفر دیگه که جدا هم نمی موندن که یک نفر مثلا ببندن و آوردن امومولی وسایل رو بسایی که آورده بودن داخل از واب سازن و انتقال بودن. دو نفر با زنجیر به شکل بسیار محکم پای رو بسته کرده از شمال انتقال دادن به تهران و از تهران بعد یک اردوگاه به نام زاهدان است و یک کم سنگ سفید یک شب دو شب در یکی از اردوگاه نگهداری میکنن و بعد میبرن انتقال میدن به اردوگاه بعدی. بعد از اونجا دوباره رد مرز میکنن و داخل خاک افغانستان انتقال میدن.
در جریان که شما در بازداشت بودین، شما با مواد خوراکه یا آشامیدنی، آب آشامیدنی و چیزها دسترسی داشتین یا نه؟
نکته خوب بسیار خوبی را شما اشاره کردید برونسوی. زمانی که عمو شب اولی که ما را گرفت و اصلا تاسو بیچی از آب و نان و غذا و چیزا خبر هم نبود، حتی پول و کردیت کارت و هر چیزی که با دست داشته ما هم پشمون نبود. حتی بند کفشای بعضی از شهرمندای ما که بعد کفش بندار به پا داشتن، بندای کفششون هم باز کردن، اصلا هیچی نمیشتیم از آبونان اینا که اصلا خبری نبود. خب بعد از او در مسیر رام بعد از یکی از زندان ما را باز کردن، پول و موبایل و بعضی چیزهای شخصی ما را تسلیم ما کردن. در جریان را در مسیری که خودشون مثلا قصد توقف داشتن یا میخواستن توقف بکنن، بوانی که ما به خاطر شما استفاده میکنیم و مواد غذایی بگیرین و بگیرین آب بگیرین، از همه بچه ها پول جمع میکردن، پول بسیار گزاف. یک بوتل آب معدنی مثلا 10 تومن قیمتش است، باید 50-60 تومن یا 90-100 تومن میدادی تا یک بوتل آب برد میاردن. و هم دست و پاید بسته به شکل بسیار وحشیانه رفتار میکردن و رفتارشان هم مناسب نبود. خب بدبختی بسیار زیاد است، بعضی چیزاش حتی لازم نمیبینم که یادآوری بکنم.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان امروی ما شریک ساختین و متاسف استم چیزهایی که سرتان گذشته. حال یک شنونده ما در خط است، یک شنونده را میگیریم، بعدا به شما مهمان عزیز دوباره برمیگردیم.
یک سلام اسپیشل برای خودت، یک سلام برای میمانت، یک سلام برای افغانستان شریف محترم غمدیده مردمش.
تشکر، سلام به شما. شما امروز موضوع برنامه ما در رابطه با مسیرهای قاچاقی و ای که ما مردم افغانستان چقدر سختی ها را میگذرانیم تا که به یک جای امن برسیم، اگر شما تجربه دارین یا نظر یا چیز در این مورد دارین میشه لطفا با ما و شنوندای ما شریک بسازیم.
ما خودم افغان هستم، در انگرار زندگی میکنم، او هم یک معیوب هستم، معلول هستم. خودم دمی افغانستان کار میکنم، در جمهوریت کار نمیکردم. در جمهوریت ماره 60,000 افغانی میداد، ما 5 وقت در مسجد شیشته بودم، لنگوته میزدم، عبادت میکردم، نماز میخوندم، پاک سوتره بودم. حالا مگرم چی میکنم؟ حالا که مرغ والا کار میکنم، 100 روپیه پر روز خانه میارم. میگم مختخور خوب است، امیرات خور خوب است. افغانه ما کس پس دلار دیوانه شده است، امریکا میرین بیرون میگروزین. دمی افغانستان ما انار است، انار پلا شدگی است، در زرنجا، در کراچی.
شنونده عزیز، اگر دوست عزیز اگر لطف کنین مشخصا در مورد این صحبت کنین که
نه. من میفهمم
بله، بخاطر که وقت برنامه ما کم است بسیار کوتاه صحبت کنین لطفا. تشکر.
در افغانستان کار زیاد است که کسی بکنه، یا میرین ایران میرین دا وطن خود تو کارا را نمی کنین، میرین دا اوجه میرین دیج دا وطن خود خوب کارا می کنین که بکنین، میرین دا ایران دا پاکستان دا لندن دا امریکا سگا و پشکارا می شوین اوجه خوشحال است، اینجا دا افغانستان کار نمی کنین، دا افغانستان یاز مستی می گروزین.
بسیار تشکر، بسیار تشکر بابتی که دا برنامه وصل شدین. حالا یک شنونده دیگر می گیریم که روی خط هستن و بعد به مهمان های عزیز ما بر می گردیم و یک جنبندی کوتاه از برنامه می داشته باشیم. متاسفانه تماس قطع شد و حالا دوباره پس به مهمان ها بر می گردیم. از هارون احمدی آخرین سوال می پرسم و همچنان از هر دو مهمان ما که توصیه شما بر کسایی که از مهمان از هارون مشخصا می پرسم که توصیه شما به عنوان کسی که این مسیر غیر قانونی را، مسیر قاچاق به ایران و از راه کلکان و ساروان تا این مسیر های پاکستان را طی کردین تا به یک مقصد امن برسین، توصیه شما به مردم چی است که این مسیرها را طی میکنن بدون ای که ممکن است خطرش در نظر نگیرن یا ای که بسیار مجبور میشن از مجبوریت این مسیر را طی میکنن، توصیه شما به عنوان کسی که در این مسیر رفته چی است؟ بسیار تشکر.
زنده باشین خانم مساوی عزیز. ببینین ما پیشترم براتون گفتم که اونمو جبر زمان یا اونمو روزگار سختی است که مردم ما، هیچ کس خوشحال نیست، هیچ کس خوش نیست که از کنار زن و فرزند و از کنار پدر و مادر خود اونا بیاین راه پناهندگی یا مهاجرت به خود اختیار بکنن. ما راه صعب العبور، راه بسیار پر از خطر که هیچ معلوم هم نتیجهش نیست که آیا به منزل مقصود میرسه یا نمیرسه. ولی بعضی فامیلا هم به خاطر از اینکه اولادشان فعلا در افغانستان به تعلیم نمانند، درس بخوانند. امروز شما میبینید که در افغانستان از وضعی که مکتب و مکاتب و سر از اونا کار شده و سر مدرسه های دینی بیشتر کار شده رایست و دخترها را در مکتب نمیگذارن از سن 6 و بالا، به اون طرف مردم اکثرت فامیلا را معمولا میشناسن که دچار تکلیف روانی شدن. کسایی که امروز زماندار افغانستان هستن اینا مقصر هستن. اینا مطابق با اون معاهده که اینا در قطر با مخارج ها امضا کردن مطابق با از اونا رفتار درست نکردن، انتقادی هستن که امروز در افغانستان فامیلایی که زندگی میکنن اکثر دخترهایی هستن که امروز دچار تکلیف روانی شدن. دیگه اینوی بعضی فامیلایی که هستن گناه هم میخواهن که بیاین به طرف ترکیه و اینا دو تیپ مردم هست. یک تیپ مردمی که اونا از ضعف اقتصادی میان، چیزی نیست، کار نیست. من امروز بسیار کسایی را میشناسم که اونا در کابل دست فروشی میکردن، اما امروز هم دست فروشی هم نمیمونن. من همین توصیه را دارم در زمامدارای افغانستان که وقتی که تو اگر کابل اگر تو پاریس هم بسازی، اگر نیویورک و پاریس هم بسازین، چی به درد ملت افغانستان میخوره که اونا نان نداشته باشد، سفرهشان نان نباشد. امروز هیچ کس خوشحال نیست مردم از کشورشون بیرون شوند. اینا از جبر روزگار است، از سختی است، از بدبختی است که اینا پا و فرار میگذارن. و تو کراچی رفتن نمیگذاری، وقتی از کراچی هم که اونجا میگذارن اونا سابق بسیار کسایی رو میشن که بونه در کابل زندگی میکردن و باید کراچی روز روزگار خواهد میچمندن، آن هم در اون کراچی رو نمیگذارن. اون رو اگر میگذارن مالی هم میگیرن. فکر کن که یک مکسی را میشناسیم، میگه من روزانه 800 افغانی پیدا میکردم، ولی من 500 افغانی هم پیدا نمیکنم، 300 افغانی هم پیدا نمیکنم، اونها 1200 شاخ اون دولت دست به شما میگیره.
بسیار تشکر هارون جان، به خاطر که به مهمان های دیگه ما وقت بانه. بسیار کوتاه اگر مازالله، اگر شما در مورد آینده خودت و افغانایی که فعلا در ترکیه زندگی میکنه صحبت کنی که چقدر با آینده خوشبین هستی یا چطور میبینی آینده خودت و دیگه افغانایی که در وضعیت خودت در اونجا زندگی میکنن.
سلامت باشین، تشکر. وضعیت در ترکیه قسمی شده که
بسیار کوتاه اگر لطف کنین مازالله.
صدای ما دارین؟
بله بسیار کوتاه اگر لطف کنین، به خاطر که وقت برنامه ما فقط 4 دقیقه دیگه مانده.
خب وضعیت خیلی سخت شده در ترکیه. اگر شرایط به قسم پیش بره، هیچ کسی، هیچ مهاجری در اینجا به گونه غیرقانونی نباشه، همیشان دیپورت میکنن. ما از سازمان ملل و از کسایی که حامی مهاجرین است، تقاضای ما این است که به دوسیه های مهاجرین توجه داشته باشن و مهاجرین که در ترکیه هستن از ایالت نجات بتن. اگر اجازه تان باشه یک شعر کوتاهی در مورد مهاجرین از رزاق فانی.
بله مهربانی، بسیار کوتاه.
سحرگاهی زیبازیگاهی طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهیسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز بادیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفتاری: تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسی به رخسارش و غمگینانه افسودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرونایی و شبها را بروی سنگ فرش مردم بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند.
بسیار تشکر مازالله، به خاطر که ما فقط 2 دقیقه دیگه داریم. بسیار تشکر. ممنون. بسیار تشکر. نعمت جان، شما اگر بسیار کوتاه بر ما بگوین که بعد از این تجربه‌ای که داشتین، آیا دوباره تصمیم دارین که این مهاجرت کنین یا پناهجو شوین به ایران با وجودی که دوبار رد مرز شدین؟
با تایید خواهی اضافه بکنم که مثلا اگه شرط نمیتونه که فعلا از پیدا بکنه.
صدای شما را درست نداریم، اگه لطف کنین جایتان را کمی تغییر بده. متاسفانه صدای نعمت را نداریم. بسیار تشکر از مهمانای عزیز که در برنامه با ما بودن. وقت برنامه ما تمام است و بسیار تشکر از شنوندای عزیزی که برنامه را در برنامه با ما همراه بودن و برنامه را شنیدن. روز و روزگارتان خوب و خوش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دخترک دیاتی مقبولک مکمل دخترک دیاتی.